أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم فما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون. لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فمنهم من يلمزك في الصدقات فأعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء. جریان جنگ تبوک از اون جهت که رو در روی نظام اسلامی با امپراتوری غرب بود و خطر مهمی رو هم در برداشت، گرچه عملا به اون صورت در نیامد، پیامدهای فراوانی برای مهاجرین و انصار و منافقین داشت که هر کدام از اینها بخش خاص خودشون رو دارد. سهم مرافقین در این رو در روی با امپراتوری غرب خیلی بیش از سهم اینها در جنگ های دیگر. همیشه منافقان اینچنین بودند، مخصوصا توی غزوه تبوک. اینها از یک سو چون هیچ اعتقادی به نظام اسلامی نداشتند و با باورهای مردم هماهنگ نبودند و حراسناک بودن که جنگی پیرید بیاید و اینا نمیتوانن شرکت کنن و رسوان بشن، همیشه به فکر چارجوی بودن. یک چاره که تا مادامی که در بین مسلمین هستند از مسلمان ها در امان باشند. یک چاره برای این بود که از حد اکثر فرصت استفاده کنند و از جامعه اسلامی جدا بشن، رخت بربندن، فاصله بگیرن. مادامی هم که در بین امت اسلامی بودن میخواستن از مسلمان آسیب نبینن، ولی مرتب در سرده آسیب رسوندن به اسلام مسلمین بودن. اگر خبری از جریان نظامی مسلمان ها میافتن که گزارش میدادن، تصمیمات جنگی به اطلاع اینها میرسید، گزارش میدادن. در حال عادی اگر غنیمتی نصیب مسلمان ها شده بود و فعلا جنگ نیست، بعد از جنگ است، در مراسم توزیع غنایم شرکت می کردن. اگر چیزی به اونها می رسید ساکت می شدن، اگر چیزی به اونها نمی رسید یا کم به اونها می رسید شروع می کردن به عیب جویی، اونم اهانت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تا هم اون حضرت را توهین کرده باشن و هم تأثیرش را در دلهای مسلمان ها کم کرده باشن. این آیاتی که تلاوت شد ناظر به این بخش هست. مطلب اول این که و یحلفون بالله انهم لمنکم، که این با جمله مضارع که نشانه استمرار است تأدیه شد، یعنی اینا مرتب سوگند یاد میکنن که اینا از شما هستن. با جمله اسمیه انهم و با تأکید انه میخوان تثبیت کنن که اینا از شما جزء امت اسلامی هست. در نوبت های قبلا ملاحظه فرمودی که اصلا اینا سوگند یاد گرفتن برای اینکه برخلاف اسلام عمل بکنن، که اتخذوا ایمانهم جنه. اینا در زیر سفر سوگند زندگی میشدن. یه بیان نورانی قبلا از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است، یه درس میخونن برای اینکه راه گناه یاد بگیرن، چون تمام گناه بالاخره یه موارد استثنایی داره. هیچ گناه و معصیتی نیست که در هیچ حال جایز نباشد، حالا استراحت هست یا حرج هست یا عذر است. حضرت فرمود اینا درس میخونن، این مسائل حلال حرام یاد میگیرن، فقط برای گناه، برای اینکه اون راه های فرار یاد بگیرن. منافقین هم اینچنین بودن، اصلا سوگند رو یاد گرفتن برای اینکه در سفر سوگند زندگی کنن، که اتخذوا ایمانهم جنة. پس و یحلفون بالله انهم لمنکم ولی به ما هم منکم، این از شما نیستن. این مطلب پس چرا سوگند یاد میکنن؟ ولکنهم قوم یفرحون، اینا فرق دارن، خزع دارن، حراس شدید دارن، پایگاه مردمی که ندارن، نه به غیب متکیان، نه به شهادت، نه به خلق خدا مرتبطن، نه به خدا. نشانش این است که اگر اینها یه ملجعی پیدا کنن از شما جدا میشن، اگر یه غاری پیدا کنن از شما جدا میشن، اگر یه مدخل که مفتعل است، یعنی جایی که اینها به زحمت وارد بشن، اگر جای انسان به طور عادی و راحت وارد میشه میشه مدخل، اما اگر به سختی باید وارد بشه نظیر سنبول خیاط میشه مدخل. فرمود اگر یه همچی جایی سوراخ موشی هم پیدا کنن سعی میکنن برن. لو یجدون ملجعن و مغاراتن و مدخلن لولو الیه به هم یجمهون، در حال جموع و فرار و نفور بین سراخ موش میرن. خب پس اینا نه پایگاه الهی دارن نه پایگاه مردمی، تو شما هم زندگی میکنن. اون دسیسه نفاق ایشون هم ایشون رو آزاد نمیگذارد که بیادبی زندگی نکنن. در کمال جسارت بیادبی هم با شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم برخورد میکنن. اون این است و من هم من یلمی زوچت صدقات. حالا اگر غنیمت جنگی است به دست پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد توضیح می شود، او که عدل ممحض است سعی میکنن نسبت به او لمازی کنن. لمز همه اون طعنه در حضور است، در قبال حمز که طعنه در غیبت است. ویلون لکل همزتن لمزه، یکی ناظر به غیبت است، یکی در باره ایبجوی ظاهری. اینا لمز دارن، یعنی در حضور تو ایبجوی میکنن، هم به شخص شما اهانت کنن، هم اون عظمت و جلال شما را از دلهای مسلمان ها کم بکنند. در جریان توزیع صدقات اینا اهل لمز، اینا با توقع دریافت صدقه و غنیمت حضور پیدا میکنند. حالا یا در کسوت فقر دروغین یا نه به نام تألیف غروب، چون شما سهام برای توزیع صدقات مشخص کردی که در آیه بعد میآید من نما صدقات الفقرا، یکی از اون سهام هشتگان مسئله فقیر و مسکین و ایناست، یکی هم بر مؤلفت قلوب هم. اینا اگه توانستن به صورت تغییر در بیان که خب از سهم فقرا بگیرن، نشد به عنوان سهم المؤلفت قلوب هم چیزی دریافت بکنن. اگر از سهم فقرا چیزی بردن که دروغ میگن فقیر نیستن، اینا همون اولو طولن که بعدا خواهد آمد و از امالشون خوبه، اینا فقیر نیستن. اگر به صورت فقیر در آمدن دو چیزی گرفتن که راضی هم، و اگر به صورت فقیر در نیامدن به هر وسیلی بود از سهم المؤلفت قلوب هم در یاب شدن که راضی هم، وگرنه شروع میکنن به طعن و نقد. و من هم من یلمز و کف صدقات، از همون اول کارشون لمزه. این اوقتو منها، اگر از صدقات چیزی داده شدن، حالا یا از سهم فقرا یا سهم مؤلفت قلوب هم، رضو با یه رضای زودگذر که از این به فعل ماضی تعبیر شده، رضو نه یرزونه، رضو فعل ماضی سوزیدن میگذره، یه رضای موقتی. و این لم یعتو منها، اگر نتوانستن به عنوان فقیر یا به عنوان مؤلفت قلوب هم چیزی دریافت بکنن، فورا عصبانی میشن و سخط و خشمشون ادامه داره. فورا دیگه بلا فاصله ازا هم یسخطون، هم ازای مفاجات فجاییه و هم سخطشون صد فعل مضارعه. اونجا اگر گرفتن که فورا راضیان رضایش هم تمام میشود، یه رضای زودگذر است که از او با فعل ماضی یاد شده است. اما اگر چیزی نصیبشون نشد فورا عصبانی میشوند و غضبش هم ادامه داره. و این لم یعتو منها اذا هم یسخطون، نه یسخطون، اذا هم یک قدم. نه، چون اونایی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونست گناهشان، نمیگن ما منافقیم، که میگن بالاخره ما هم سهمی کشیدیم، ما هم تجهیزات کردیم، آخر با دیم چیزی اقامه کردن، میگن فقیریم، این که نمیتونست. بعد میگن شما هم که سهمی دارید به عنوان المؤلفه قلوبهم، چون تو المؤلفه قلوبهم ننوشته که الکافرون المؤلفه قلوبهم شه یا المنافقون المؤلفه قلوبهم شه. این تعلیف قلوب برای آن است که دست مسئول امور مالی را در بیت المال باز بگذارد، وگرنه گیرنده که نمیگوید من کافر از مجهد بده که، یا منافق از مجهد بده که. خب عمد این آیه بعد است فرمود اولا بهترین راه اینا توحیده، نه اون سوگند دروغین مشکل اینا را حل میکنه، نه به دنبال ملجع و غار و امثال ذالک رفتن مشکلش را حل میکنه. بهترین راه، راه توحیده. ببینید چگونه ذات اقدس اله مسئله توحید را تو متن آیاتی که درش توسل هست و رعایت نظم هست، رعایت سلسله مراتب هست، تو مسئله توحید رو تبیین کرد. گاهی انسان زحمت میکشد یه مالی رو با کشاورزی یا با صنعت یا با دامداری یا با شیرات فراهم میکنه، گاهی مالی از دیگری به او میرسه که اینا هیچ کدوم سبقه بیت المال نداره بحث به ظاهر، گاهی هم از امام یا پیغمبر یا جانشینان اینها مالی به کسی میرسه که سبقه بیت المال داره. همه این موارد در حقیقت عطیه الهی است. اون که موحد است همه اینها را به اساس ما بکن من نعمت فمن الله میبینه، خدا را شاکر است که از این راه شده. اگر خودش کسب کرد خدا را شکر بکنه، هم شکر تلاش خودش را، خدا را شاکر است که به او قدرت و توان داد، و هم خدا را شاکر است که مال و نعمتی به او عطا شد. اگر دیگری به او داد باز خدا را شاکر است که از این راه خدمتی به او رسیده است و این مخلوق را به عنوان مجدای فیض خالق می ستاید. به این مضمون، نه خود این لفظ من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق آمده، یعنی اگه نعمتی از کسی به شما رسیده است شما حق شناسی کنید، برای اینکه این مجرای فیض خالقیت است. و همون دلیل که اگر کسی آمده چیزی از شما بگیرد ایرا خدا فرستاده، این طور نیست که اگر کسی چیزی آمد به شما داد خودش داد، این طور نیست. هم از سخنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، هم از سخنان امیرالمومنین علیه السلام. این بخشی تو نهج البلاغه است، اصلش تو کلمات پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که المسکینو رسول الله، یعنی این مستمند، این سائلی که آمده چیزی از شما میخواد این رو خدا فرستاده. اینطور خیال نکنید که حالا اگر گفته شد اما سائل فلا تنهر یه دستور عادی است، شما باید بدونید کی رو داره رد میکنید، را اگر ندارید محترمان رد کنید. المسکینو رسول الله است. یه وقت است که متظاهره و مسکنت است اون هیچ، اما اگر کسی نیازمند واقعی است به شما مراجعه کرده مشکلی دارد، بدانید که دیگری او را فرستاده. لذا وجود مبارک امام هشتم فرمود احسن و جوارا نعم فانه قلما اقبل شیء قد ادبر. فرمود اگر نعمتی را ذات اقدس اله به شما داد، شما در جوار نعمت به سر برید، مجاور نعمتید، همسایه نعمتید، قدر این همسایه را بدانید، وگرنه این همای نعمت وقتی پرکشید رفت به این زودی بر نمیگرده. کم اتفاق میافتد که اون مرغ پر بکشد از بام خانه کسی دوباره برگرده. فانه قلما اقبل شیء قد ادبر. لذا فرمود احسن و جوارا نعم. خب پس المسکینو رسول الله رو همین دید توحیدی که بود مبارک حضرت در مسئله مسکنت به ما آموخت، و المعطی هم رسول الله. اینطور نیست که کسی چیزی با آدم داد همه او داد، یا خود انسان بگوید من خودم زحمت کشیدم اون حق من رو من داد، این صحیح نیست. اگر کسی اینچنین بیاندیشد که خود من کار کردم و این مال رو به دست آوردم، این فکر قارون است که انما اوتیت على علم عندي. خیلی ها رفتم کار بکنم نشد. پس این چنین نیست که کسی مجاز باشد بگوید من خودم زحمت کشیدم. همه این نعم از اون مجاری علمی و عملی، همه اینها نعمت اوست، لحظه به لحظه فیض اوست. اگر خدای ناکرده یه لحظه در یکی از این مجاری اندیشه یا انگیزه مشکلی پیش بیاید، که کسی نمیتونه کاری انجام بده. پس هیچ کس مجاز نیست بگوید انما اوتیته على علم عندي. همه باید بگوییم که ما به نام نعمت الفملک. این از جمله های خوب است که در تعقیبات نماز خونده می شود که ما به نام نعمت الفملک. خب این دعای نورانی از همون جمله قرآنی گرفته شده که ما بکن من نعمت الفمن الله. ذات اقدس اله هم به پیغمبر می فرماید که به اینها اعلام بکن، هم به مردم می گوید بین که حساب پیغمبر جداست، و هم به پیغمبر و به مردم به همه اعلام میکند به این که اون کلید اصلی به دست خداست. در سوره مبارکه آل عمران این بحث گذشت، اینجا هم این مطلب هست. اونجا هم پنج مطلب بود، منتها اون واسطت العقد توحید بود. اینجا هم پنج مطلب است که واسطت العقدش توحیده. دو مطلب را اول ذکر میکند، اول دوم. دو مطلب رو آخر ذکر میکنند، چهارم و پنجم. این وسطی که مطلب سوم است که واسطت العقد است، بیت الغزل است، این رو برای توحید نگه میدارد. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، ملاحظه فرمایید آیه 127 و 128 سوره مبارکه آل عمران این بود، فرمود به این که اگر در جریان این جنگ ذات اقدس لا دستوراتی داده است به 5000 من الملائکه مسومین شما را تایید کرد، برای یکی از این مطالب پنجگانه است. دو مطلب را اول ذکر میکنند، یک و دو. دو مطلب را آخر ذکر میکنند، چهار و پنج. این وسط که مطلب سوم است، به حلقه توحید است، به بیت القذر است، او را علاحده ذکر میکنند. می فرماید به این که ما تمام قرار کردیم، یک، لیقطع طرفا من الذین کفروا، یا اینها رو شکن کنیم. دو، او یک بتهم فینقلبوا خائبین، که اینها را مفتزهانه شکست بدیم و برگردن. این یک. دو، چهارم، او یتوب علیهم. پنجم، او یعذبهم فانهم ظالمون. اون دوتای اول رو گفته که لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم، یک دو. این دوتای آخر رو گفته، یعنی چهار و پنج، او یتوب علیهم او یعذبهم، چهار و پنج. اون وسط اون حرف سوم زده، فرمود چه لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم باشد که گفتی، چه یتوب علیهم او یعذبهم باشد که میگوییم، لیسه لکه من الامر شیء، تو بدان که از توی پیغمبر هیچ کاری ساخته نیست، کلید فقط به دست ماست. این جمع بین توحید و توسل است، جمع بین توحید و شفاعت است. تا اگر کسی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم متوسل میشود، به عنوان اینکه ذات اقدس اله از این راه دارد مشکل ما را حل میکند. این لیس لک من الامر شیء، اون که یک نکره ای در سیاق نعش آورده، حساب همه را در جریان توحید تسبیه کرده. فرمود هیچ سهمی برای تو نیست، حساب تو و دیگران جمع باشه. این راه جمع کردن بین توحید و توسل، توحید استشکا و مانند است. همین امور پنجگانه در محل بحث است که دو امر اول ذکر میکنه، یک و دو. دو امر از آخر ذکر میکنه، چهار و پنج. وسط اون شاه کلید را که توحید ذکر میکنه. حالا ملاحظه فرمایید، فرمود اگر منافقان این چنین میاندیشیدند، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله، یک، و رسوله دو. اونا هرچرا که خدا به اینها میداد اگر راضی میشدن، هرچرا پیغمبر خدا به اینها میداد راضی میشدن، این دو. چهارمی و پنجمی رو راضی فرمایید. بگویند سیعتین الله من فضلهی چهار و رسوله پنج. بگویند به این که خدا از فضلش به ما چیزی عطا میکنند، رسول خدا چیزی از فضلش به ما عطا میکنند، رو لطفش به ما عطا میکنند. خب این اولی و دومی. اون چهارمی و پنجمی سخن از جمع بین خدا و پیغمبر است. خدا میدهد، پیغمبر میدهد. خدا از فضل میدهد، پیغمبر میدهد. نظیر ان اغناهم الله و رسوله، خدا اینها رو بی نیاز کرده، پیغمبر اینها رو بی نیاز کرده. خب اول و دوم سخن از خدا و پیغمبر است. چهارم و پنجم سخن از خدا و پیغمبر است. اما اون واسطه العقل، اون بیت الغزل، اون حد وسط این پنج تا است. و قالوا حسبنا الله، بگویند تنها کسی که کافی است خدا. اونگاه نشون میداد اونجا که سخن از رسول الله هست به عنوان مجرای فیض اوست، اونجا که سیعتین الله و رسوله است اونجا هم مجرای فیض اوست. چه اونجا که به صورت فعل ماضی تعبیر شده مثل ما آتاهم الله و رسوله که ما را گذشته، چه اونجا که به صورت فعل مضارع تعبیر شده سیعتین الله من فضله و رسوله، اون وسطش که بیت الغزل است همین است. و قالو حسبنا الله، نه حسبنا الله و رسوله، این همون لا اله الا الله. اونگاه توسل معنا پیدا میکنه، استشهام معنا پیدا میکنه، یعنی ذات اقدس اله که کلید همه کارها به دست اوست از این راه داره کمک میکنه. خب بله، قبلا هم به عرضتون رسید که ما در بسیاری از کارها به شمس و قمر مراجعه میکنیم. بالاخره هر کی یک نوری میخواد به سراغ آفتاب میره دیگه، شب اگر یک نوری میخواد به سراغ ماه میره دیگه، این که دیگه تردیدی در اون نیست. خب میخواد گرم بشه، میخواد نور پیدا کنه، باید آفتاب پیدا کنه. ما هم اونطور نیست که معاذالله بگیم این شمس به ذات نور میده یا این قمر به ذات نور میده، که اینا رو وسیله میدونیم دیگه. مگر نان است که ما مرتب روز و شب از این نیرین کمک میگیریم به حد وسیله، نه بیش از وسیله. خب این اهل بیت که به مراتب از شمس و قمر برادرن، از هر موجود ممکنی برادرن، این توسل میکنن. این تو نیست که اگه ما به شمس یا به قمر مراجعه میکنیم نور میگیریم، مثلا شمس را موجود به ذات یا مستقل به ذات در اناره بیداریم، او را مخلوق از مخلوقات خدا میدونیم. منطقه میگیم ذات اقدس اله مسجدش این بود که این نظام را از راه شمس اداره کنند. الان هم میگیم نظام جوامع بشری را از راه اهل بیت اداره میکنند. اینا شمس هست، اینا قمر هست، به فضا باشد. این از که جمع فرمود هم مسئله ایتای پیغمبر در کنار ایتای خدا قرار میگیرد و هم تنها کسی که کافی است حسب الله. و همین مطلب را در پایان آیه تأکید کرده که انا الالله راغبون، نه الالله و الی رسوله راغبون. این جمله هم مفید حسب است، برای اینکه تقدیم متعلق مفید حسب است. نفرمود انا راغبون الالله، این انا الالله راغبون یعنی لا علا غیرهی. نظیر این که خود ذات اقدس اله به خود پیغمبر فرمود به الی ربک فرغب، تو هم موظفی رغبت کنی یک، به موظفی منحصرن به خدا رغبت کنی دو. نفرمود ورغب الالله، ورغب الی ربک، تو هم در ردیف راغبینی و مرغوب الیه تو فقط خداست. و الی ربک فرغب، خب این جمله مفید هست دیگه، تقدیم الی. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه انبیا هم آمده است. خب بنابراین راه توحید را به منافقین می آموزد، گرچه اونها اهل فراگیری نیستند، اما در این بخش از جریان تبوک هیچ نقدی متوجه مهاجر، انصار، سایر مؤمنین نشده، فقط متوجه این بخش از منافق شده. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، خواه بلا واسطه خواه مال واسطه رسول، و قالوا حسبنا الله، و منطقشون این باشه و بگوین خدا کافی، بعدنم خدا از فضل خودش به ما میدهد و رسول خدا روی لطف و عنایت به ما مرحمت میکند، جوابش محذوف است، کافی است برای اینها، اینا سعادتمندند و راه هدایت را طی کرده. این چنین است. و اگر بیراه رفتن که خب خودشون مشکل پیدا میکنند. آیه علیت الله به کافن عبده همین را تعبیر میکند، من یتوکل علی الله فهو حسبه همین را تأیید میکند، اون آیه دیگر هم همین را تأیید میکند. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن غنایم و توزیع میکردن، حالا تا چه اندازه این شأن نزول تام است، بالاخره در حد یک تأیید قابل قبول هست. خب برای اینکه تو بحث قبل هم اشاره شد، نخیر اصلا اینا شفاعت رو مستقل میدونستن. قرآن کریم فرموده به این که غیر خدا چهار جور فرض داره که سه جورش محال است، یک جورش ممکن است باید به اذن خدا باشد. غیر خدا در عالم بخواهد کاری انجام بدهد محال است. چهار جور تصور داره، سه قسمش محال است، یک قسمش ممکن است و مربوط به اذن خداست و درباره انبیا اولیا این اذن آمده، درباره اصنام و اوثان این اذن نیامده. خب شفعاء عند الله، اما این حق شفاعت رو کی بنا داده؟ اینا مستقلن دیگه. قرآن کریم چند تا برهان اقامه کرده، حالا این براهین بخونیم تا به اون براهین برسیم. در سوره مبارکه سبع آیه 22 فرمود به این که قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، حالا اینایی که میگید هؤلاء الشفعاء عند الله، یا میگوید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یه سمتی بالاخره به نقایدی، شما که اینا رو خالق نمیدونی، ما هم که اسناد شرک در خلقت به شما ندادیم، نگفتیم شما مشرکید یعنی اینا رو خالق میدونید، ما هم از طرف شما اعلام کردیم که لعین سعر تا من خلق سماوات و ارض یقولون خلقهن العزیز الرحیم یقولون الله و مانند، شما هم قائلید که عالم خالقی دارد، ما هم همین رو به شما اسناد دادیم، غیر از این که به شما اسناد ندادیم. شما تدبیر امور جزئیه را به این بت‌ها اسناد میدید، ویرم شفاعت میدارید، نه شفاعت مصطلح قیامت، چون که قیامت معتقد نبودن. اینا میگفتن انسان که مرد تمام شد رفت، مثل درختی است که پژمرده میشود، بعد از مرگ خبری نیست. اینا که میگفتن هاولا شفاء اولان در الله، یعنی مسائل دنیایی رو ما حل بکنن، شفای برز را، توسعه رز را، حل مشکلات را به مانند اون، یعنی شفاعت مصطلح به معنای یوم القیامه که اینا معتقد نبودن. خب پس شفاعت دنیای منظورشون. ذات اقدس الهی چهار قسم را ترسیم میکند که این قابل است این صورت ترین بشه که اگر این بودها سهمی داشته باشن، این مقدم قضیه، لکان اما به کذا او کذا او کذا او کذا و تالی به اطرهی ما ها، میشه قیاس استثنایی که تالی چهار ضلع دارد، سه ضلعش عقلا محال است، یک ضلعش هم نقلا محال است، اونم با تأیید عقل است. فرمود قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، این بت‌ها و اصنام و اوثانی که میخوانید اینا چه سهمیتان داشته باشند؟ اینا یا بل استقلال یک گوشه کار رو به عهده دارن، یا بل مشارکت با خدا یک کار رو به عهده میگیرن، یا بل مظاهره با خدا کار رو به عهده میگیرن، او به شفاعه. بل استقلال یعنی چه خدا باشد چه نباشد، اینا یه ذره رو مالکن. بل مشارکه یعنی اینها شریک خدا هستن، اونها و خدا دوتایی کار رو انجام میدن. بل مظاهره یعنی خدا اصل است، این کار رو انجام میدن، اینا ظهیرن، پشتوانن، پشتیبانن، معاونن، دستیارن، که اینا میگن ظهیر یعنی پشتیبان، چهارمی هم به شفاعت. به شفاعت معنیش نگه هیچ کاری از اینا ساخته نیست، منتها اینا وجیه اندالله هستن، آبرو دارن، به خدا عرض بکنن که شما مشکل فلان شخص حل بکن. فرمود قرد الذین زعمتم من دون الله اینا لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یعنی بل استقلال. این یک. و ما لهم فیهما من شرکین، این دو. و ما له منهم من ظهیر، از طرف ذات اقدس لا یه استظهاری نمیشه که اینها ظهیر خدا باشن، پشتیبان خدا باشن. این سه. پس نه استقلال است، نه شرکت است، نه مظاهره. میونه مسئله شفاعت. شفاعت عقلا محال نیست، ممکن است ولی باید به اذن او باشد. اما این چهارمی، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینا که معزون نیستن. نشانه این که اینا معزون نیستن تو سوره مبارکه احقاف به مانندون استدلال میکنن، بفهمد به این که این حرفایی که ما میزنیم شما برخلافش اقام میکنید، برخلافش یا بالاخره دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی. آیه چهارم سوره مبارک احقاف این است که قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض، اینا چون خالقند باید مدبر باشن، مدیر باشن، مشکل شما رو حل کنن، برهان اقامه کنی. اینا مگه چیزی خلق کرده؟ این که نیست. ارونی مازا خلق ام لهم شرکم فی السماوات، بر استقلال چیزی خلق کرده؟ نه. شریک الله اندر آفرینش؟ نه. در این باره سندی دارید ارائه دهید؟ ام لهم شرکن فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم این کنتم صادقی. بالاخره یا برهان فلسفی کلامی عقلی اقامه کنی، یا دلیل نقلی بیارید، دلیل که غیر از این دوتا نیست، یا از صحف آسمانی گذشته خبر بیارید که تورات بود، در انجیل بود، در زبور بود، در صحف انبیا بود، در کتاب آسمانی بود که بوتا سهمی دارن، یا بالاستقلال یا بالمشارکه، یا نه او اثارت من علم، آثار علمی بیارید، را نقلی نشود عقلی، نه اون دارید نه این. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ما خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی دید، چون کنتم صادقین. بعد فهمد به من اذل و من یدعو من دون الله من لا یستجیب الی یوم القیامه. الحمد لله.